من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در علم اجمالی در موارد واجبات و شبهات حکمیه ما اجمال النص بود. فرمودن که همون بیانی که در فقدان النصش داشتیم که علم اجمالی موجب تنجیز حکم معلوم به اجمال هست، اینجا هم اینن همون بیان هست. منتها مرحوم محقق قمی و مرحوم محقق خونساری به عنوان کسی که نه این علم اجمالی رو منجز نمیدانن، ایشون معرفی میکنن و میفرمان در بعض از کلماتشون استفاده میشه که قالب تنجیز نیستن و از بعضی کلمات استفاده میشد که منجز میدانن این علم رو. ما فرمایش مرحوم محقق قمی رو نقل میکنن و یه نکته ای که اینجا در کلام ایشون تذکر میدن و اشکال میکنن اون نکته اینه که خطاب مجمل در صورتی برای ما خطاب مجمل هست که قائل بشیم به این که خطاباتی که متوجه به حاضرین در زمان خطاب هست اینها به عینه به ما متوجه. اگر بگیم ما و حاضرین مشترکیم در خطاب، خب خطاب چنانچه برای اونها مجمل بوده برای ما هم مجمل میشن. اما اگر گفتیم خطاب مختص به مشافهینه، اونایی که در زمان خطاب حاضر بودن، خطاب به اوناست، ما با اونها مشترکی در تکلیف هستیم نه مشترکی در خطاب. درسته؟ وقتی صحبت میکنن صحبت با مخاطب میکنن، یعنی مخاطب که حاضر است در مجلس صحبت، این خطابات متوجه به اونهاست، ما با اونها مشترکی در تکلیفیم نه مشترکی در خطاب. اگر اینجور شد خب پس خطاب متوجه به ما نیست تا ما بگیم خطابمون مجمله. خطاب متوجه به اوناست، ممکنه برای اونها مجمل نبوده، مبین بوده، قرینه‌ای داشتن، چیزی بوده. حالا این خطابی که از اونها به ما رسیده است ما درش شک کردیم و اجمال برای ما پیدا شده است و این خطاب دیگه به ما متوجه نیست تا داخله در این مسئله بشد که ما اجمال نص، بلکه نسبت به ما ما فقدان نص میشد. علم اجمالی به تکلیف داریم و نص برای ما نیست، برای اینکه این خطاب که به ما متوجه نیست، نسبت به اونام که بهشون متوجه بوده ممکنه که مجمل نبوده، قرینه ای داشته است. درسته؟ پس مسئله از مسائل فقدان و نص اجمال نص میره بیرون و داخل فقدان نص میشه. چه وقت اجمال نص؟ وقتی قائل بشید به این که خطابی که به اونها متوجهه به عیناً به ما متوجهه و همین خطاب بوده متوجه به اونها بوده، بنابراین خطابی که به اونها بوده و به ما هم هست این مجمله، مسئله علم اجمالی میشد ما اجمال النص. این فقط نکته ایست که قابل ذکر است در کلام ایشون که در جواب مرحوم محقق قمی بیانش میکنن که عرض شد. بعد وارد میشن در موارد علم اجمالی در واجبات با شبهه حکمیه ما تعارض النسین. در مورد تعارض النسین فقط صحبت اختصاصی که اینجا هست روایت تخییره که اگر چنانچه دو نس بود با هم دیگه معارضه داشت، اخبار تخییر میگه به اگه ما خستم این باب تسلیم و سعکه، اینجا دیگه علم اجمالی منحل میشد. شما درست علم اجمالی دارید که یا ظهر واجبه یا جمعه، اما دو نص مخالف و معارض هست، یکی داله بر وجوب نماز ظهر، یکی داله بر وجوب نماز جمعه، و نتیجه این است که این دو نص معارض باید یکیش رو اختیار بکنیم. اذن فتخیر، وقتی اختیار کردی همون رو فتوا میدی. پس علم اجمالی روی مبنا منحل میشه. بله اگر قائل شدیم که در اون موارد هم دو نص با هم معارضه میکند و تساقط، نتیجه تساقط این است که اون علمی که دارید تنجیز تکلیف میکند و نسبت به اطرافش باید که مراعات بکنید. درسته؟ علل مبنا دیگه و حرف تازه دیگه اینجا نیست، مطالبش هم در بحث فقدان النص بیان شده است. مسئله بعد راجع به شبهات موضوعیه است. درسته که در موارد شبهات موضوعیه اینجا چه باید گفت؟ علم اجمالیه به واجبات با شبهه موضوعیه، مثل اینکه قبله مشتبه شده است. اینجا شبهه موضوعی است، حکمی نیست، برای اینکه قبله وقتی مشتبه شد رفعش به دست شارع نیست، بلکه خود ما باید بریم تحقیق کنیم ببینیم قبله از کدام طرف است. اینجا باز می‌فرماد مخالف در مسئله که ما میگیم احتیاط لازم هست مخالفه در مسئله مرحوم محقق قمی است. ایشون برنامه به یه طرف هم که نماز بخونن یا در مورد علم اجمالی جاهای دیگه با شبهات موضوعیه، مثلا میدونه یه نمازی ازش فوت شده است، نمیدونه نماز صبح یا نماز مغرب، یه دو رکعتی یه سه رکعتی باید بخونن، اینجا محقق قمی مخالفت کردن. میفرماد همه این مسائلی که در مورد علم اجمالی هست و محقق قمی مخالفت کردن، یه دلیل برای همش دارن و اون دلیل این است که تأخیر بیان از زمان حاجت این قبیحه و شارع باید که بیانش رو از زمان حاجت تأخیر نندازه به ما برسه. این که بیان نرسیده است، پس بنابراین نمیتونیم بگیم علم اجمالی منجزه. بخواد علم اجمالی و اجمال و این حرفا باشه، تأخیر بیان است. با اینکه تأخیر بیان قبیحه، پس ما نمیتونیم بگیم علم اجمالی منجزه. فرماید که اگر ما این تأخیر بیان را در شبهات و حکمیه هم بپذیریم، اما در شبهه موضوعی دیگه تأخیر بیان منش چیه؟ بیان شارع تمامه، در شبهات موضوعیه بیانش به دست شرع نیست تا تأخیرش قبیح باشه. بنابراین در اینجا این استدلالیشون انصافیه که هیچ مورد نداره. اونجا که جوابش دادیم، اینجا مثلا مورد نداره. این حاصل این فرمایشات شیخ از امروز. ثم ان المخالف في المساله ممن اثرنا عليه هو الفاضل القمي قدس سره. مخالف در مسئله که احتیاط رو واجب نمیدانند، در مسئله اجمال النص با شبهه حکمیه وجوبیه، از کسانی که ما ظفر پیدا کردیم برش، اون مرحوم محقق قمی است، فاضل قمی قدس سره، و المحقق الخنصاری فی ظاهر بعض کلماته، لکنه قدس سره وافق المختار فی ظاهر بعض الاخر. مرحوم محقق خونساری در بعضی از کلمات دیگرشون احتیاط را که مختار ما بود باش موافقت کردند. قال فی مسئله توزی بالماء المشتبه بالنجس. مرحوم محقق قمی در مسئله وضو گرفتن با آب مشتبه بالنجس، که یعنی دو آب اینجا هست مشتبه شده است به هم دیگه، یکیش نجس یکی پاک، مشتبه شده، آب مشتبه به نجس، یعنی دوتاست، یکیش نجسه یکیش طاهره، این آب با نجس، آب و طاهر با نجس مشتبه شده است. در اینجا این عبارت رو فرمودن: بعد کلام لهو فی من التکلیف فی العبادات الا بما ثبت من اجزائها و شرائطها ما لفظه. بعد از کلامی که برای ایشون هست، این می فرماین تکلیف در عبادات ممنوع است مگر به اونچه که ثابت شده است از اجزا و شرایط اون عبادت، یعنی اجزا و شرایطی که علم تفصیلی بهش باشد، ثابت باشد. این فرمایش فرموده است: نعم لو حصل یقین المکلف به امر ولم یظهر معنا ذلک الامر. اگر مکلف یقین پیدا کرد به یه امری، درسته، و ظاهر نشد براش معنای اون امر، که آیا معنای اون امر عبارت از این طرف از این شیء است یا عبارت از اون شیء، یعنی اجمال النص، نص مجمله، مثل صلات وسطا، صلات وسطا هم به شده است، معلوم نیست این صلات وسطا نماز جمعه است یا نماز ظهر، مثلا مشتبه شد، ولم یظهر معنا ذلک الامر بل یکون مترددا بین امور فلا یبعد القول به وجوب تلک الامور جمیعا. بعید نیست قول به وجوب همه اون امور، حتی یحصل الیقین بر براءه، تا اینکه یقین به براءت حاصل بشه، یعنی هر دو طرف را باید بیارد. اول در اون عرض میکنم مسئله ای را که قبل از این لوح حصل فرمودن که تکلیف نیست الا به ما ثبت من اجزاء العباده، یعنی اگه علم اجمالی بود فایده ندارد، باید حتما ثابت بشه، علم تفصیلی باشه. بعد اینجا میفرمان نه املا یبعد در موارد اجمال و نص، که هر دو رو ما باید انجامش بدیم. این عبارت ایشون که تمام شد. کنن به همون اول فرموده الا به مصبت من اجزاها و شرایطها، ولذا شیخ هم اینا که ذکر میکنه، ذکر میکنه برای اینکه احتیاط رو لازم نمیدونه ایشون، ولو زیلنی عبارت هست، اما این را تأیید میخواد بگیره برای اینکه احتیاط لازم نمیدوند. حالا ببینید از زیلش هم باز یه صحبت های میشه. ولکن نتعمل فی کلامه یوتی عدم ظهور کلامی فی الموافقه. با اینکه این عبارت فرموده، تعمل در کلامیشون اعطا میکند که کلامش ظاهر نباشد در موافقت احتیاط، که ایشون با احتیاط موافق نیست، در این که میگه لا یبعد، اما احتیاط رو واجب نمیدونه. چرا؟ لأن الخطاب المجمل الواصل الینا، این را از کلمات او در آورده است. ببین صحبت این که این خطاب مجمل به ما متوجه است یا به اونها متوجهه، تو این عبارت مرحوم شیخ نقل نکرد، از مجموع عباراتش لابد قبلا که صحبتای ایشون فرموده، از اونها این حرفا رو در آورده، حالا داره بهش اشکال میکنه. توجه میکنید که عبارتش اینه، لأن الخطاب المجمل الواصل الینا، خطابی که مجمل است و به ما رسیده، لا یکون مجملا للمخاطبین، این خطاب برای ما مجمله، برای اونا، برای مخاطبین مجمل نبوده است. فتکلیف المخاطبین به ما هو مبین، مخاطبین به چیزی تکلیف شدن که بر اونها ظاهر بوده است، برای ما ظاهر نیست. و اما نحن و معاشر الغایبین فلم یثبت الیقین بل ول الظن به تکلیف نابذالک الخطاب، ما که غایب بودیم در اونجا، ثابت نشده است نه به یقین و نه به ظن به اینکه ما به این خطاب مکلفیم. خطاب مال اوناست، ما با اونا در تکلیف مشترکیم نه در خطاب مشترکیم. درسته؟ خطاب مال اوناست. خب پس این از خطاب مجمل میره اصلا بیرون. فمن کلف به لا اجمال فیه عنده و من عرض له الاجمال لا دلیل علی تکلیفه. بفرمایید که اونی که تکلیف شده است به این خطاب، اجمال نداشته است این خطاب براش، لا اجمال در این خطاب نزد او که اون مخاطبین باشن. و من عرض له الاجمال که ماها باشیم که غایب بودیم در زمان خطاب، لا دلیل علی تکلیفه بالواقع المردد، این دلیل نیست بر تکلیف داشتن ای به واقع مرددی که این خطاب مجمل درش. درسته؟ لأن اشتراک غیر المخاطبین معهم فی ما لم یتمکنوا من العلم به، عین الدعوا، برای اینکه ما مشترک باشیم با اونها در موردی که علم بهش نمیتونیم پیدا بکنیم، این اول کلام است. درسته؟ ما با اونها در این تکلیف هم مشترک هستیم یا مشترک نیستیم معلوم نیست. فقط تحقیق انهما مسئلتین، تحقیق این است که اینجا در دو مسئله ما باید بحث کنیم. یکی این که ببینیم آیا خطاب اگر چنانچه مجمل شد، این به هر کسی که متوجه شد، مثلا اگر خطاب به ما متوجه ما نسبت به ما، و اگر به ما متوجه نیست نسبت به اونایی که خطاب بهشون متوجه هست، اگر خطاب مجمل شد اونا باید احتیاط بکنن یا اینکه احتیاط لازم نیست؟ این یه مسئله است. مسئله بعد عبارت از این است که اگر ما علم داریم به این که ما با اونها در تکلیف با هم دیگه مشترکیم ولی خطاب به ما متوجه نیست، خطاب بر اونا مبین بوده ولی ما نمیدونیم چیکار کنیم و در تکلیف با اونا مشترکیم، حالا تکلیف ما چی هست؟ این دو تا مسئله است. اونا مسئلتن احداهما از اذا خوطب شخص به مجملن، اگر یه شخصی به خطاب مجملی خطاب شد، آیا احتیاط برش واجب است یا احتیاط واجب نیست؟ از ثانیه انه اذا علم تکلیف الحاضرین به امر معلوم لهم تفصیلا، اگر تکلیف حاضرین معلوم شد به یه امری که برای اونها تفصیلا معلوم بوده، اونا که در زمان خطاب بودن، و فهموه من خطاب هو مجمل بالنسبه الینا، و از یه خطابی تکلیفشون رو فهمیدن که اون خطاب نسبت به ما معاشر الغایبین مجمله. خب پس اونا تکلیف رو فهمیدن و خطابم به اونا متوجه است، به ما متوجه نیست ولو بر ما الان مجمله. فهل یجب علینا تحصیل القطع بالاحتیاط به اتیان ذالک الامر ام لا، آیا بر ما واجب است تحصیل قطع به احتیاط به این که اون امر انجام بدیم یا نه؟ والمحققه حکم به وجوب الاحتیاط فل اول دون ثانی، محقق در دو مسئله فرق گذاشته است. فرموده است اگر خطاب به ما متوجه بود و مجمل میشد باید احتیاط کنیم، ولی اگر خطاب به اونا متوجهه و اونا تکلیفشون رو فهمیدن، به ما متوجه نیست تا اجمالش اثر داشته باشه، نه بر ما احتیاط لازم نیست در این مورد. درسته؟ اینو مرحوم محقق فرموده است. نه، این خطاب است به ما متوجه نیست، تکلیفم داره، تکلیف شک داریم. این خطاب که به ما متوجه نبود، دیگه مسئله از موارد اجمال و نص میره بیرون و احتیاط قبول نداریم در این مسئله وارد باشه. ما در موردی میگیم که مکلف هستیم که علم داشته باشیم که تکلیف اونا چی بوده، اما اگر علم نداشته باشیم که تکلیف اونا چی بوده، نه اصلا ما مکلف نیستیم. اول کلام است که ما مکلفی نیستیم. خطاب که به ما متوجه نیست، تکلیف اونم که شک داریم. فظهر من ذلک، حالا ما در صدد تصحیح نیستیم، ما در صدد نقلیم. درسته؟ محقق تفصیل داده است، فرموده از در مسئله اول احتیاط لازمه و در این مسئله احتیاط لازم نیست، اما تحقیق در مسئله چیه اون وقت که شیخ تحقیق میکنه اون وقت باید تحقیق کنیم. خب نه، خطابات رو میگن به ما متوجه نیست و در این حال ما هم مثل بهائم نیستیم، ما با اون مخاطبین مشترکیم در تکلیف. هیچ خطابی رو میگم ما متوجه نیم، مثل مرحوم میرزای قمیانی در کلماتشون دارن که خطابات مختص به مشافهینه، معنا ندارد که یا ایها الذین آمنو بگید، من که اون وقت نبودم به من بگید یا ایها الذین آمنو، من نبودم اون وقت. اگر گفت یا ایها الذین آمنو، همونایی که اون وقت بودن را دارد خطاب میکنند. منتها ما میدونیم که با اونا مکلفیم، مشترکیم در تکلیف، نه که خطاب اونا به ما متوجه نیست. فظهر من ذلک ان مساله اجمال الناس انما یغایر المساله السابقه اعنی عدم الناس. این مسئله اجمال الناس یه فرقی با مسئله سابق کرد و اون این است که در توجه خطاب یه مقداری محل بحثه. در اونجایی که فرض بشد خطابی که مجمل است و متوجه به مکلف است، یا از جهت اینکه حاضر عند صدور الخطاب بوده که خطاب بهش متوجهه، و یا نه غایبین را میگیم خطاب بهشون متوجه هست، و اما القول به اشتراک الغایبین مع الحاضرین فی الخطاب، در اینجا مسئله اجمال الناس پیش میاد. اما اذا کان الخطاب للحاضرین، اگر خطاب مال اونهاست و عرض له الاجمال بالنسبه الى الغائبین، و این خطاب مجمل شد نسبت به غائبین که ما هستیم، این مسئله از اجمال الناس میره بیرون، داخل میشه در چی؟ فقدان الناس. برای اینکه ما که ناس نسبت به ما متوجه نیست. بل مساله تو من قبیل عدم الناس لا اجمال الناس الا انک عرفت ان المختار فيه ما وجوب الاحتیاط. این الا انک حرف همه این حرفا رو میرسه دیگه، تکلیف همش رو صاف میکنه. و این است که چه شما اینا رو از اجمال الناس بدونید، چه از فقدان الناس بدونید، خطاب به ما متوجه باشد نباشد، اگر علم اجمالی به تکلیف پیدا شد، ما اینو بحثش کردیم که علم اجمالی تنجیز میکند و اصول هم در اطرافش جاری نمیشد، نه در هر دو طرف نه در بعضی از اطراف، درسته؟ جعل بدل اگه شده باشد قائل میشیم، نشده باشد اصول بالمعارضه ساقطه یا اصلا جاری نیست، علم اجمالی تنجیز میکند، فرق هم بین موارد خطابات نیست. فرق چرا تکلیف نیست؟ ما مشترکیم با اونا در تکلیف، خطاب به ما متوجه نیست. نه الان این آقا مشکل کرد جوابش دادیم، خطاب به ما متوجه نیست، نه ما مکلف نیستیم. عدم الناس میشه، عدم الناس که شد حال میخواد عدم الناس بشه، میخواد خطاب متوجه بشه به اجمال الناس بشه. ما فرقی در مذاقمون نبود، برای اینکه میگیم با علم اجمالی چه فقدان الناس بشه چه اجمال الناس بشه، این علم اجمالی تنجیز داره. المسئله تو سالسه ما از اشتبه الواجب به غیر ایل تکافو این نسن، اگر واجب به غیر واجب مشتبه شد در جهت این که نس متعارضه، کما فی بعض مسائل القصر و الاتمام، یه روایت میگه شکسته بخون، یه روایت میگه تمام بخون. خب فل مشهور فیه التخییر لاخبار تخییر سلیمت عن المعارض، مشهور در این مسئله این است که تخییر بگیم و اینجا دیگه احتیاط لازم نیست، تخییره. چرا؟ چون روایت تخییر زن فتخیر که سالم از معارض است، حتی سالم از معارضه روایاتی است که دلالت میکند علل اخذ به ما فیه الاحتیاط، که باید اخذ کنیم اون روایتی رو که دلاله بر احتیاطه. چرا؟ برای اینکه اون روایات هم میگد روایتی را که موافق با احتیاطه اخذ کن، اما اینجا که یکی میگه تمام یکی میگه قصر، کدومش موافق با احتیاطه؟ جمع موافق احتیاطه، ولی یکی میگه قصر یکی میگه تمام، هیچ کدوم موافق احتیاط نیست. لان المفروض عدم موافقت شیء منهما للاحتیاط الا ان یستظهر من تلک الادله، مگه از روایاتی که میگد احتیاط را، اون روایتی که عرض میکنم به احتیاط نزدیک، او را اخذش بکن، بگیم پس منظور از این روایات این است که باید احتیاط کرد، تا میشه باید احتیاط کرد. حالا که اینجا روایت میگه قصدی که میگه تمام، باید احتیاط کرد، هر دو رو باید انجام داد. الا ان یستظهر من تلک الادله مطلوبیت الاحتیاط عند تصامد دم الادله، وقتی ادله با هم دیگه معارضه میکند احتیاط مطلوبه. لکن قد عرفت فی ما تقدم ان اخبار الاحتیاط لا تقاوم سندن و دلالتا لاخبار تخییر. اینو سابقا خوندیم که اخبار احتیاط با اخبار تخییر معارضه نمیتونه بکنه، نه از جهت سند و نه از جهت دلالت. پس در این فرض میگیم چی؟ تخییر. المسئله الرابعه ما ازشته به الواجب و به غیره من جهت اشتباه الموضوع، از جهت شبهه موضوعی، اگر واجب به غیرش مشتبه شد، و کما فی صورت اشتباه الفائته او القبله. یه وقت فائته مشتبه میشه، نمیدونم نمازی که از من فوت بود شده صبح بوده یا مغرب بوده، مثلا صبح بوده یا ظهر بوده، او القبله، قبله مشتبه میشه، نمیدونم به کدوم طرف هست. اول مال مطلق، درسته؟ آب مطلق با هم دیگه مشتبه شده، یا این آب مطلقه یا اون آب مطلقه، نجس نیستش کدوم، یا این مطلقه اون مضاف یا بالعکس، درسته؟ که ماء مطلق مردد شد، حالا میخوایم وضو بگیریم. بعضی از آبای مضاف هست که چیزه شکلش مثل آب، آب مضاف شکلش مثل آب. نه آب میچشه طعمش هم مثونه میشه. ما از اشتباه الواجب به غیره از جهت اشتباه موضوع مثل صورت اشتباه فائته یا اشتباه قبله یا اشتباه ما مطلق و الاقوا هنا ایزن وجوب الاحتیاط که ما فی شبهه المحصوره، چنانچه در شبهه محصوره احتیاط رو واجب دانستیم، اینجا هم احتیاط واجب است. لعین ما معرفیها، به عین بیانی که اونجا گفتیم که چیه، من تعلق الخطاب بالفائته واقعا، مثلا درسته که در مثال فائته خطاب به فائته تعلق گرفته است، نمیدونم فائته صبح هست یا مغرب، هر دو رو باید خوند. و علم یعلم تفصیلن، ولو به تفصیل ندانیم که فائته ما کدام است. و مقتضاه و مقتضای این علم ترد، یا مقتضای این خطاب ترد تو بالخط اقاب علا ترکه ها ولو مل جهل، که اقاب بر ترک فائته است، حتی اگر جاهل هم باشی، اما جاهله در مورد علم اجمالی. و قضیت و حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمه العلمیه، مقتضای حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل این است که مقدمه علمیه واجب باشد، هم باید صبح رو خون هم باید مغرب رو خون در این مورد علم اجمالی. و احتیاط به فعل جمیع المحتملات، مقتضای حکم عقل این است که احتیاط بکنی به اینکه همه محتملات را بیاری. و قد خالف فی ذلک الفاضل القمی رحمه الله فمنع وجوب الزائد علی واحده، نسبت به زیادتر از یکی من کرد، یک شبه خون بقیهش دیگه لزومی نداره. خب و من وجوب الزائد علی واحدت من المحتملات مستندن فی ظاهر کلامهی الی ما زعمه جامعاً لجمیع صور شک فی المکلف به، استناد کرده است در ظاهر کلامش به اون چه که خیال کرده در عبارتش که جامع همه صور شک در مکلف به، یعنی یه دلیل جامع، که این دلیل جامعشون چیه؟ من قبح تکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، قبیح هست تکلیف به مجمل و قبیح هست تأخیر بیان از زمان حاجت. خب این رو اینجا هم بخوایم تطبیق کنیم، یعنی خطاب به اغز الفائته اغز مافات، این الان مجمله نمیدونیم کدومی که از این دوتا است، این قبیح این خطاب و اگر بیان نشه تأخیر بیان از زمان حاجت است. و انت خبیرون بأن الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شيء، اشتباه در موضوع این از قبیل تکلیف به مجمل نیست، درسته؟ این تکلیف به مجمل نیست، تکلیف مفصل معلومه، منتها در موضوع من شک کردم، نه اینکه تکلیف روشن نی، تکلیف اینه که اغز مافات مجمله، من نمیدونم چی فوت شده، نه اینکه اون تکلیف مجمل هست. لأن المکلف به مفهوم معین که مافات است، ترعل اشتباه فی مصداقهی، قبله مشتبه شده است، نه سلیل القبله که مجمل نی، قبله رو من نمیدونم کدوم طرفه، این از قبیل خطاب مجمل نیست. این لبعض العوارض الخارجیه مصداق مشتبه شده، که این عوارض چیه؟ کن نسیان و نحوه، فراموش کرده، درسته؟ یا این که اصلا یاد نگرفته بود از اول، تو بیابون نمیدونه قبل از کدوم طرفه، فراموشی هم نیم، درسته؟ والخطاب الصادر لقضاء الفائته عامٌ فی المعلومه تفصیلا والمجهوله، این خطاب صادره نسبت به قضاء فائته اغز مافات عام است در معلومه به تفصیل و مجهوله به تفصیل که علم اجمالیه. ولا مخصص له بالمعلومه، و تخصیصی یه مخصصی ندارد که ما بگیم این اغز مافات فقط مال صورت علمه و علم اجمالی رو نمیگیرد، نه این مخصص بالعقل و نه بالنقل، نه جهت عقل ثابت شده است و نه جهت نقل، فیجب قضاها، پس در مورد علم اجمالی هم قضای فائته واجب است، باید انجامش بدی. و یعاقب علی ترکها مع الجهل کما یعاقب مع العلم، در صورتی که ترک بشد فائته مع الجهل، یعنی جهل تفصیلی که مورد علم اجمالی است، این جهل شبه بدوی نیست، درسته؟ این جهل همون جهل مقرونه به علم اجمالی است، کما این که با در صورت علم تفصیلی عقاب هست، همینطور در این صورت علم اجمالی هم عقاب هست. و یعید ما ذکرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات علا من فاتت و فریزه معللن ذالکه به برائت ذمه علا کل تقدیرن. می فرماید معید این که اینجا علم اجمالی تنجیز دارد به همه اطرافش باید اوورد، روایاتی است که در این مورد رسیده است. کسی میدونه یک نماز از نمازهای یومیش یه نمازش فوت شده است، نمیدونه صبح، ظهر، عصر، مغرب است، اشاسیش کدام رو نمیدونه. در روایت میگه سه نماز بخونه، یه نماز دو رکعتی بخونه به نیت صبح، یه نماز چهار رکعتی بخونه به نیت محافظ ذمه، و یک نماز سه رکعتی هم بخونه به نیت مغرب. اینجا یقین به براءت پیدا میکنه. محافظ ذمه‌اش که خب یکی از اینا هر کدوم بوده، اون چهار رکعتی پاش حساب میشه. پس معلوم میشه در موردی که من نمیدونم فائتم چی هست، باید یقین به براءت پیدا کنم که در اینجا علاجش رو حضرت بیان کرده است. و یؤید ما ذکرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات، روایاتی که رسیده است که واجب است قضا کنیم سه نماز را، علا من فاتت و فریزه، این واجب است بر کسی که فریزه ای ازش فوت شده است. و تعلیل در نص چیه؟ معللا ذالک به براءت ذمه علا کل تقدیر، که براءت ذمه حاصل میشه علا کل تقدیر. خب فإن ظاهر التعلیل که گفته براءت ذمه یفید و عموم مراعات ذالک فی کل مقام اشتبه علیه الواجب، این افاده میکند عموم مراعات همین احتیاط را، همین براءت ذمه را در هر مقامی که مشتبه شد بر او واجب، هر وقت واجب مشتبه شد ولو در مورد فائته نباشد، در مورد قبله باشد، اونجا هم باید یقین به براءت پیدا کنیم. ولذا تعدد المشهور عن مورد النص و هو تردد الفائت بین رباعیت و ثلاثیت و ثنائیه الى الفریضه الفائته من المسافر. خب میخواد بگه مورد مخصوص به مورد نص نیست، درسته؟ یعنی این حکمی که در این روایت آورده ایم مخصوص به مورد نص نیست. ولذا علما در غیر مورد نص هم گفتن. کجاست که غیر مورد نصه؟ مورد نص اینجاست که شخص حاضر مردد شده است که یه نمازی که فوت شده یا دو رکعتی است، یا سه رکعتی یا چهار رکعتی. نص میگه یه دو رکعتی بخون، یه سه رکعتی و یه چهار رکعتی. اما حالا اگه مسافر بود، میدوند یه نماز ازش فوت شده است، این امرش دایره بین یه سه رکعتی یا یکی از اون چهار تا دو رکعتیه، درسته؟ این دیگه مورد نص نیست. ولی اصحاب گفتن یه سه رکعتی بخوند و یک دونه دو رکعتی به نیت محافظ ذمه، درسته؟ این تعدی از مورد نص نی؟ تعدی از مورد نص است. پس معلوم میشد که این نص فقط موردش، مورد نصی که موردش اینجاست مخصوص به این مورد نی، بلکه در نظیر مورد همین حکم را میگیم. هر جایی که واجب مشتبه شد غالب احتیاط میشیم. ولذا تعدد المشهور از مورد نص که اون تردد فائته است بین رباعیه و ثلاثیه و ثنائیه به اونجایی که فریضه فائته باشد از مسافری که مردد است بین ثنائیه و ثلاثیه فاکتفوا فیها بصلاتین، اینجا اکتفا به دو نماز کردن، یک سه رکعتی و یک دو رکعتی به نیت محافظ ذمه. والحمدلله رب العالمین.